أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك هم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف فطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس فمأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. گروهی که قاصرن از اونها به خالف و خوالف به مانندون یاد میکنن، گروهی که مقصرن از اونها به مخلف یاد میکنن، زیرا اینها عمدن خودشون رو بازنشست کردن و به عقب کشوندن. درباره مسائل مالی فرود به این که مال منافقان و اولاد منافقان شما را به شگفتی وادار نکند. لا تعجب اموالهم و اولادهم. در دو بخش همه سوره مبارکه توبه از مال و فرزند منافقان نکوهش شده، لکن در قبال اون مال و فرزند کسانی که مال و فرزند و اعضای خانواده خود را در راه خدا مصرف میکنن از اونها به نیکی یاد کرده است. پس اون مالی که فرمود انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا مال منافق و امثال منافق است. در قبالش مال کسانی است که در راه خدا انفاق میکنن و کسانی که در اثر فقر مالی توان شرکت در مسائل نظامی را ندارن از اونها خیلی به نیکی یاد میشود. برام می شود که همانطوری که افراد دو گروه هم، اموال هم دو گروه هم. افراد دو گروه هم در بحث دیروز گذشت، عده رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، عده بعنوان لکن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا بأموالهم و انفسهم. در جریان مال هم به شر حیزن. پس اگر یه سلسله اموال باعث عذاب است، یه سلسله اموال هم باعث رحمت الهی است. مطلب دیگر اون است که وزان جهاد از یک نظر وزان صوم است و از جهت دیگر وزان حج. در جریان صوم یه قدرت بدنی لازم است و در جریان حج گذشته است قدرت بدنی، استطاعت مالی هم لازم است. جهاد هم استطاعت مالی میخواهد هم استطاعت بدنی. لذا در این آیه کریمه معذوران را نام میبرد. میفهمد کسانی که فاقد استطاعت بدنی هستند یا فاقد استطاعت مالی هستند اینا معذوره. در جریان روزه گرفتن فهو من کان و مریضن و علی سفرن فعدة من ایام اخر، اونجا سخن از استطاعت مالی نیست. در جریان حج لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اگر کسی استطاعت بالی داشت حج بر او واجب است، اما بالمباشره او به تسبیح. استطاعت بدنی خیلی مهم نیست، اگر استطاعت بدنی داشت که بالمباشره بر او واجب است، و اگر استطاعت بدنی نداشت به تسبیح. خب نائب میگیرد. حج از اون امور است که در حال حیات هم نیابت پذیر است. در جریان جهاد فقط به این که اینا باید وسائل خودشون رو خودشون تأمین بکنن. مقداری که بیت المال میتواند هزینه این جبهه را فراهم بکند که به عهده میگیرد، و مقداری که بیت المال توان اون را ندارد خود مردم موظفن با خودیاری انجام بدن. 7 برادر بودن طبق برخی از نقل ها که همه آمادگیشون رو اعلام کردن برای شرکت در جبهه تبوک، و چون نداشتن امکانات اولیه را که به جبهه بروند، ترا اعینهم تفیض من الدم، که میگوین این بکاون اون سبعت اخوه بودن. البته نقل دیگری هست که اون بکاون غیر از این 7 نفر بودن، ولی نقلی که قرطبی در جامعه و مانند آن نقل کرده آوردن این است که اینا 7 برادر بودن، همه هم عازم جبهه بودن و همه هم این مشکل مالی را داشتن که تولو و اعیانهم تفیز و مندم و حزنن الله یجد و مایل به او. و ذات اقدس اله روی این عشق هم سهه گذاشت که اینا صادقانه گریه میکنن در حدی که عشق چشمشون رو پر میکنند و با هم وز میریزن. گاهی عشق کاذبانه است، نظیر برادران یوسف که بعد از اون چاه اندازی آمدن حضور یعقوب سلام الله علیه عشق ریزان در حالی که دروغ میگفتن. و جاو اباهم اشاعن یبکون. تو دستورات اسلامی به قضات محکمه میگوین اگر یک کسی آمده عشق ریز بود، نگوید که حالا پرونده را به سود او ببندیم، ممکن از عشقش نظیر عشق فرزندان یعقوب باشه که جاو اباهم اشاعن یبکون. قاضی اونقدر باید عاقل باشد که بتواند همین عواطف را تعدیل کند، چه این که از یک سو هم باید به این عشقهای عاطفی بها بدهد، ولی بعد از تحقیق فرمود این عشقها دو جور است. یه عشق کاذب است، نظیر عشق برادران یوسف که بعد از چاه اندازی اون حضرت سلام الله علیه آمدن پیش یعقوب علیه السلام در حالی که گریه می کردن و عشقشون کاذب بود. گاهی عشق صادق است، نظیر این 7 برادر بیا مانند اونها که در اثر نداشتن امکانات اولیه برای حضور در جبهه از حضور محروم شدن و عشق می ریختن. تولا و اعینهم تفیض من الدمع حزنن الله یجد و ما ینفقون. این عشقشون رو ذات اقدس اله سهه گذاشته، فرمود اینا محزون بودن که نمیتونستن در جریان جبهه شرکت کنن. مطلب دیگر این است که از بود وار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است، خودش هم عملا این دعا را انجام میداد. این دو چیز دستور داده بود حضرت، فرمود از خدا علم نافع بخواهید، یک، و به خدا پناه ببرید از علمی که سودآور نیست. این دو، علمی که نافع نیست، خب مشخص است که خود اون علم گوهرش و جوهرش زیانبار است، نافع نیست، مثل سحر، شعبده، جادو، امثال ذلك. علمی که نافع است ولی عالم از او بهره نمی‌برد، مثل همین علوم حوزوی و دانشگاهی، مخصوصا علوم حوزوی، ممکنه خدا نکرده انسان عالمی بی عمل باشه. این علم لا ینفع که عرض کرد اعوذ بک من علم لا ینفع، این به عنوان یک تعقیب رسمی بعضی از نمازهای ماست که اعوذ بک من علم لا ینفع، چون دعا بعد از نماز مستجاب است. البته هر علمی و هر عالمی، هر کسی به اندازه خودش، علمی که مشکل خود عالم را حل نکند این یه آفتی است که انسان بعد از نماز که دعای او مستجاب است بهش میگن از خدا بخواه علمی که نافع نیست از من بگیر و علم نافع به ما بده. در این بخش از سوره مبارکه توبه اون علم نافع و غیر نافع را مشخص کرده است. خب اینها تو مسائل اقتصادی فراهم کردن قدرت‌های مالی، چون یه آدم بیهوش نمیتواند مقتصد باشد، اقتصاددان باشد، مال تهیه کند. بالاخره در مسائل تحصیل مال تو مسائل اقتصادی هوشی دارد. و یه آدم سیاست باز هم بالاخره یه هوش نسبی دارد. لیکن قرآن کریم نه اون قدرت اقتصاد را که بتونه مال در بیاره او را علم میدونه و نه این سیاست بازی را هوش میدونه، چون چیزی که اثر سودآور نداشته باشه، نافع نباشه، به منزله عدمه. حالا یا نفی حقیقت است یا نفی کمال. بلاخره یا از سنخ لا صلات الا به تهور، لا صلات الا به فاتح کتاب و مانند آن است که نفی حقیقته، یا از سنخ لا صلات لجار المسجد الا به مسجد که نفی کماله. بلاخره در این بخش از اینا فبود اینا عالم نیستن. خب اینا خودشون رو سیاست مدار میدونن، باهوش میدونن، هوش سیاسی برای خودشون قائلن، ولی ذات عقب اسئله هم بود که نه اون فهم دقیق را دارن، یک نه فهم متعارف رم دارند، و فقه اون فهم ظریف و دقیق است. یک جا فهمد اینا لایف را هم، بعد هم فهمد اینا نه تنها فقیه نیستن، عالم هم نیستن، در حالی که اینا خودشون رو سیاست مدار میدونستن، هوشمند میپنداشتن. در همین سوره مبارکه توبه آیه 50 که قبلا گذشت این بود که فرمود این تصب که حسنتون تسعهم و این تصب که مصیبتون یقول قد اخذنا امرنا من قبل. فرمود اگر شما در جبهه ها به مانند اون پیروز بشی، اینا بعدشون میاد، رو حسد است یا ایلال و عوامل دیگر است، بعدشون میاد. و اگر شکست بخوری، اینا به حساب سیاست مداری و هوش سیاسی و پیشبینی سیاسی خودشون میذارن. و این تو سبک مصیبتون یقولو قد اخذنا امرنا من قبل، ما از قبل تصمیم گرفتیم، پیشبینی میکردیم که این سودآور نیست، این جبه شکست دارد، خب بخواستی نریم. در برابر عقل کن، در برابر ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم که احمد بالاخره تنها نشسته که از دیگران جداست، علیهم اعلی و تبی و سنا، اینا خودشون رو هوشمند میدونن، خرد ورز میگن قد اخذنا امرنا من قبل و یتولوهم فرحون. درباره چنین گروهی این بخش از آیات نازل شده، یه وجه هم بود اینا لا یفقهون، بعد هم تنزل بود که اینها لا یعلمون. خب اون علمی که به سعادت نینجامد، به آخرت ختم نشود، به تعبیر اینها انسان رو به آخر برسند نه به آخر، دیگه علم نیست، میشه علم لاینفع. درباره همین گروه اون این آیاتی که این روزها بحث شد نازل شده است. آیه 87 این بود: رضوا بان یکونوا مع الخوارج و طبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون، یعنی اون فهم ظریف رو ندارن. بعد در آیه 93 درباره همین گروه فرمود: انما السبیل علی الذین یستأذنون که هم اغنیا رضوا بان یکونوا مع الخوالف و تبع الله علی قلوبهم فهم لا یعلمون. خب اون علمی که نافع نباشد علم نیست. این که تو بیارات هست امین سلام الله علیه هست که رب عالم قد غفله جهل، همینه. فرمود بعضی از علما هستن که کشته جهل، نه جهل علمی، جهالت عملی، که از او به عنوان جهالتی در مقابل عقل یاد می شود. عالم هست، حکیم هست، مفسر هست، فقیه هست، اما تو آزمون الهی دستش می لرزه. این عالم هست ولی عاقل نیست. میدونید هرگز قرآن روی علم حساب نکرد، علم را فقط در حد یک نردبان دانست و نه بیش از آن. تمام محورهای ارزش قرآن روی عقل است، همونی که ما عابد به رحمان و اکتسب به جهاد. و بود این حرفایی که ما میزنیم نردبان است، مثل است، تلک الامثال نضربها للناس، اما و ما یعقلها الا العالمون. ما علم نمیخواهیم، ما علم رو فقط در حد نردبان ترویج میکنیم. گفتیم لکل شیء طریق و طریق الجنت العلم. علم یا راه است یا نردبان است، بالاخره وسیله است. اگر این وسیله به اون هدف نرسد دیگه میشه علم لاینفع. فتحصل که یا علم در جوهر ذاتش زیان بار است، مثل سحر و شعبده و جادو و تلسم اینا، یا نه در گوهر ذاتش زیان بار نیست، عالم از او طرفی نمی‌بندد، مثل علمی که به عمل نمی‌نشیند. حضرت فرمود به پیغمبر صل الله سبحانه و تعالی علما نافعا، یک تعوذوا بالله سبحانه و تعالی من علم لا ينفع، این دو. لذا خود حضرت در ادعیه به هر دو بخش پرداخت، به ما هم در ادعیه مخصوصا بعد از نماز بگوین از خدا علم نافع بخواهیم و از علم غیر نافع به خدا پناه بریم. چون دشمن داخلی دیگه، چطور ما از شیطان به خدا پناه بریم؟ اعوذ بالله من شیطان رجیم، اعوذ بالله من فقه لا ينفع و من فلسفه لا تنفع و من تفسیر لا ينفع، اعوذ بک من علم لا ينفع. چون این علم لا ينفع این نیست که کاری با آدم نداشته باشه، این مزاحم آدمه. همین خودت نشون بده چیزی که تو چی کم داری، این هر لحظه آدمو تحریک میکنه. این چه نیست که به حال آدم نافع نباشه. بعضی از علوم است که لا یضر من جهده و لا ینفع من علمه، به درد جامعه هم نمیخورد، لذا انسان رو تحریک نمیکنه. اما معاذ الله یک کسی خدا اینا کرده، حالا فلسفه بلده یا تفسیر بلده یا فقه و اصول بلده و به این عمل نمیکنه، این همواره یه دشمن درونی داره که خودت نشون بده. این اولی مشکلشه. تو ختمه دو تا نکته هست که یک نکتهش شاید همین باشد که میگید با تب فرق بکنه. نکته دیگری که برخی از مفسران میگوین بازگشتش به تب است. در ختمه الله علا قلوبه هم که تو سوره بارکه بقره گذاشت، اونجا اینجور فرمودن که صحنه دل شفاف است، مثل آینه روشن است و اگر خدا اینا کرده کسی در اثر گناه ای رو غبار آلود کرد، کل را بر رانن و رو به مایه کان یکسه بود، فرصت غبار روبی تدهیر و مانندگان هست. دو بار، سه بار، ده بار، صد بار ذات اقدس ایرا فرصت میده، رای توبه را باز نگه میداره، بلکه انسان شستشو رفت رو اینا. اما اگر نه، در طول مدت عمر چندین بار ذات اقدس اله مهلت داد، او از این مهلت ها سوء استفاده کرد و به جای توبه و انابه اصرار بر گناه داشت، تا به جایی که تمام صفحه دل را با دست خود سیاه کرد. احاطت بهی خطیعته، شده دیگه در صفحه و صحیفه دل جایی برای نوشتن مطلب جدید نمون، اونگاه ذات اقدس اله این آیان صفحه و لوح دل را مهر میزند، امضا میکند. چون مهر زدن مال جاییست که دیگه همه حرفا نوشته شده باشد دیگه، چون اگه یه چیزی باید بعدا نوشته بشه که الان مهر رو میکنه. چنین آدمی برگشتش مشکل است، برای اینکه به سوی اختیار خودش سالیان متمادی را گذرونده. میگن انسان که به 40 سال رسید یه همچه وضعی را پیدا بکنه. چون برفرض میانگین عمر 80 سال باشد، این به دو بخش تقسیم میشه، یه دوران غنیمت هست، یه دوران غرامت. اون 40 سال اول دوران غنیمت است. ایشان خوب زندگی میکنه، خوب غذا میخوره، خوب میخوابه، خوب میگه، خوب میخنده، خوب طنز داره اینا. اون 40 سال دوم غالبا اینطورا رو ممکنه برخی ها بعضی مجاهیشون استثنایی باشه، غالبا 40 سال دوم اون سراشیبی شروع میشه، مشکلات زندگی هست یا میبار هست یا بیمارداری هست، دوران غرامت. خب آدم دوران غنیمت رو اگر نتونه دریابه، دوران غرامت مشکلش حل نمیکنه. حالا اگر کسی تمام مدت عمر را به آلودگی گذروند و حرف هیچ کسی هم در او اثر نکرد، این دیگه در بخش پایانی خدا مهر میکنه، چون دیگه جایی برای نوشتن مطلب جدید نیست، این میشه ختمه، یعنی مهر کرده. اما طب ناظر به این نیست که حالا به پایان رسید، ناظر بان است که این مطالب تو دلش چاپ شده، دست نویس نیست و حرف چاپی را با آسونی نمیشه پاک کرد. اون مطلبی که برخی از بزرگان اهل تفسیر میگن، میگن بازگشت این تب و همون ختم است، زیرا ختم یعنی مهر کرد، یعنی قفل کرد. این یک، این مهر هم یک نشون دارد، یک نقشی دارد، حالا یا کلمه روش نوشته است یا یه علامتی، بالاخره این لاگو مهر کردن، این مهر بالاخره یا صورتی در اون رقش شده است یا کلمه درش حق شده است. اون کلمه یا نقشی که در این مهر است او رو بهش میگن تبع. تبع الله علی قلوبهم یعنی این نقش رو زده. قهرم بازگشت تبع و خط یکی خواهد بود. تبع الله علی قلوبهم، تبع اون نقش روی مهر رو میگن. حالا انسان گاهی با دست خودش در دل را قفل میکنه، نظیر این که افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، وقتی دل را خودش قفل کرد اون وقت حرف از گوش به گوش عبور میکند، همین اصلا به دل نمی نشیند تا اینکه این شخص تحلیل و تجزیه کند. این که فرمود ادنی در باره قرآن تدبر ندارد برای آن است که دلهای اونا قفله، همینه، دل یه قفلی دارد، بالاخره هر دل یه قفل خاص خودشی دارد. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. و اگر چون چه ذات اقدس اله قفل کرده باشد در اثر نفاق و کفر این شخص، بالاخره این قفل یک نقشی دارد، حالا یا کلمه روی این قفل و مهر حک شده است یا یه صورتی. طبق نظر برخی از بزرگان اهل تفسیر اون نقش را میگن تب. پس تب الله و علی قلوبهم بازگشتش به همون خط خواهد. خب نه، خود اون علم، علم نافع است، عمده کاربردی دیگه، آره کسی فیزیک خونده، مهندس است، طبیب هست، یعنی یه علوم نافعی است، گوهر این علوم نافع است. این عالم باید اینا رو در خدمت یک نظام اسلامی و امت مسلمان بگیرد دیگر. خب اگر از اون علوم بهره صحیح برد، طوبی له و حسن و معاد، به طبیب خوبی بود، مهندس خوبی بود، هنرمند خوبی بود. مطلب دیگر جریان نصیحت است. نصیحت یه معنای جامعی دارد که تعلق میگرد به الله و رسول الله و ائمه علیهم السلام و امت اسلامی و دین خدا، کتاب خدا، همین نصایح پنجگانه‌ای که روایتش را از کنز الدقایق در بحث دیروز خوندید. اینا یه جامعه انتزاعی دارن که در همه موارد خمسه به مانند اون کاربرد دارن، لکن یه خصوصیاتی به هر کدام از اونا دارن. نصیحت لله فقط تسلیم محض بودن و خالصانه دین او را فهمیدن و عمل کردن و اجرا کردن است. نصیحت لرسول الله گذشته از خالصانه ایمان آوردن، خالصانه معتقد بودن، خالصانه دستورش پذیرفتن، خالصانه اجرا کردن، این است که خالصانه به او گزارش دادن، خالصانه به او همکاری کردن، خالصانه در مشورت او شرکت کردن، این است. در جریان نصیحت لعیمت مسلمی اینم همینطور است و در جریان نصیحت لکتاب الله این است که خالصانه او رو بخونه، تلاوت بکنه، خالصانه از تعلیمش استفاده بکنه، خالصانه از تذکرش بکنه و خالصانه به حمایت او برخیزد، از دفاع کنه، در تبیین او، در تحلیل او، در حمایت از او و در اجرای او. این عناصر چهارگانه که حق قرآن بر ماست، اگر ما این حقوق اربعه رو رعایت کردیم، نصیحت لکتاب الله را رعایت کردیم. درباره امت اسلامی هم همچنین است، هم ارشاد است، هم مشورت است، هم مشکلات اونها را گوش دادن و عمل کردن است. اما در جریان ما علی المحسن من سبیل، این گذشته از حکم کلامی که خودش برای محسن قائل است، حکم فقهی مبسوطی دارد. ید در بخشایی که مال خود آدم باشد اماره ملکیت است، ید عادیه ید زمان است. یک من استولا علی شیء من فهو له، داریم که این دلیل قاعده ید است که ید اماره ملکیت است. دو یک ید عادیه داریم که دلیل چنیدی ید زمان است، انسان زامن است، اون علال ید ما اخذت حتی تو عدیست. هر کسی روی چیزی که مال او نیست دست گذاشت، این ید ید زمان است که زمان ید غیر از زمان معاوضه است. در باب بیع و مزارع و مثال داره کنه، اون زمان معاوضه است. زمان معاوضه اینی که مسمن در برابر سمن هست، کار در برابر اجرت است و مانند اون که بحثش رو فقه بیان کرده. این زمان ید است که سخن از مثلی و قیمی است. اون مثلی بودن و قیمی بودن امثال زاده این کار به زمان ید دارد، نه زمان معاوضه. زمان معاوضه آن است که مسلمان در قوار سمن است، اجرت در برابر کار است، هر اندازه که سمن مشخص شده در بیع یا در اجاره یا مانند اون اجرت مسمی که معین کردن، مگر اینکه از اونجا منتقل بشه به زمان ید. قاعده احسان که از مؤثر محسن من سبیل استفاده می شود، این حاکم بر علی ید ما اخذت حتی تعدی است. می فهمد ید عاریه، ید امین، این گونه از یدهای امانی که ید عدوان نیستن، ید عادیه نیستن، یعنی تعدیگر نیستن، اینا ید ید زمان نیست. مگر خود شخص با تفرید ای رو از بین ببرن، وقتی که امین بود ولی با تفرید از بین بود، در حین اطلاف این ید میشه ید عادیه، اونگاه همون ما علی محسنین من سبیل تبدیل میشود به علی ید ما اخذت تا تعدی. اگر ید امانی بود، اگر ید عاریه بود، اگر ید ید عدوانی نبود، مشمول ما علی محسن من سبیل است، به هیچ گونه زمانی نیست. یعنی اگر این مال تحت ید عاریه امانی و مانند آن تلف بشود، این ید ید زمان نیست، این شخص زامن نیست، نه مصر را نه قیمت را. برخی از این تعدی کردن، گفتن اگر در قصاص طرف دست کسی، پای کسی مصدوم شده است، حالا این شخص بخواد قصاص بکنه و در هنگام قصاص اون طرف تلف شده است، این ضامن نیست. این در جامعه قرطبه آمده و این سخن ناسواب است. ما علی محسن من سبیل میگوید کارشناسی بکن. حالا یک کسی به شما ضربه ای وارد کرده است، استخوان پاتون رو شکنده، عمدن عالمن آمدن، شما می توانید استخوان پای او را بشکنید. این حد هست. النفس بالنفس و العین بالعین و کذا. این قصاص طرف در جاش محفوظه، قصاص نفس در جاش محفوظه، همش تو آیات قرآن کریم آمده. خب اگر العین بالعین و الانف بالانف هست، شخص اگر بینی که او را کسی شکنده، اینم میتواند مصدوم بکنه. اما کننده کارشناسی میخواد چیزی مصدوم بکنه که بیش از اون مقدار نشه. اگر بدون نظر کارشناسی این کار را کرده است، خب زامنه و معصیت هم کرده، دو، اگر با نظر کارشناس این کار کرده ولی یه مقدار سرایت کرده، حکم تکلیفیش برداشته شده بر اساس معارض محسنی، ولی حکم وضعیش همچنان هست. اینطوریست که این معارض محسنی مثل اطلاق داشته باشه به تعبیر او، اگر اقتصاص قصاصگیری به سبب تعدی شد انسان ضامن نباشد، اینطور نیست. حالا یک گاوی از یک جایی حمله کرده به انسان، خب انسان در حال عادی بخواد این گاو بکشه، هم معصیت هست هم زمان دارد، زدش ید عادی است، قیمتش ضامنه و گناه هم کرده. ولی اگر این گاو حمله کرده که به شاخ بزند، هیچ راهی نداره مگر اینکه به این گاو آسیب برسونه، اون حکم تکلیفیش گرفته شده و گره برسمی هست دیگه، اینطور نیست که حالا زمان برطرف شده باشه که. پس این سخن دوم جناب قرطبی این هم ناسواب است. این بخشا حکم تکلیفیشون گرفته شده ولی حکم وضعیشون همچنان هست. اما این که فرمود انما السبيل على الذين يستأذنونك بهم اغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوالف وتبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، نحوه سبيل را بازگو میکنه که حق اعتراض باز، اگر لازم باشه اعتراض کنید، نقد کنید، و اگر لازم باشه اونا را ترد کنید. چگونه نسبت به اونا اعتراض کنید و چگونه اونا را ترک کنید تو آیات بعد مطرح شده است. والحمدلله.